بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی، استاد موسوی، 22 اسفند 1400.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
فرج. اللهم عجل لولی یک الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما رسیدیم به بحث
19.
آره، باب 19 که آقا میتونیم مع خوف ظلم بریم شهادت بدیم به نفع یکی دیگه. و یک روایت چی میگفت؟ روایت بالایی که اون باب 18 بود میگفتش که نه، ما حق کسی رو نمیتونیم بیایم احیا بکنیم، بریم با شاهد زور به شهادت دروغ بیایم حق یک کسی رو احیا بکنیم. ولی راحل گذاشتیم. راحل چی بود؟ به شاهدم و یمین. خب وقتی که تو به عنوان آدم مؤمن میدونی حق با این بنده خدا، لازم نیستش که بری یکی دیگه. ولی اگه این آقا خودش میدونه حق با خودشه، تمومه دیگه، بیانه نداری، تموم. درسته؟ دستگاه عدلم بود، طرف مقابل شاهد زور داره میاره، تو برو شاهد جر کن حق. که دیگه اون آدم ها آبرو نداشته باشن دفعه بعد بیان برن شهادت بدن. خب این در مورد باب 18 بود. تو باب 19
جمعنی شد
که اگه طرف
یه شاهد داره خودشم
قسم
میخوره، تو میتونی
اون وقت
به این به استناد این یمین و این شاهد تو هم
برید بشین یه شاهد بسته. آره، اینجا ما فقط تو دستگاه ظلم داشتیم، تو دستگاه عدل، تو دستگاه عدل نه، چی کار حق نداری بکنی دیگه، تو دست
با هم خودش شهادت خودش.
آره،
حکم میکنه دیگه،
باید با هم حکم میکنه.
نه، اگر بحثیم باشی که شهر، چون بفصلاتی که خداوند تعیین کرده برای حکم موجوده، یعنی شاهد میانه، اون وقت شهادت شما رو یک خلعه نمیدید.
بله، خب نه، آمد و طرف یه جوری رفته دادگاه رو برده جلو که شما شدی اون شده مدعی، شما ممکنه
باشه، باید اون سیستم قضایی که خداوند را خیلی فصلت جاری بشه اون هست.
بله،
اون جاری میشه، شما اینجا
شهادتش
کردن در
واقع. آره، نیاز به اون شهادت هست نیست.
نه،
حالا
فرض کنید که
شرایطی
به
تصمیم
میشه که نیاز باشه.
آخه دست که دست از دستگاه جور میره اثر میذاره.
دستگاه جور نمیگم، من چه دستگاهی که بر اساس همین یمین و سیستم قضاوت میکنم.
خب
نه، دستگاه غیر جور رو در نظر بگیرید، در شرایطی که به این قضاوت نکنه.
خب اون دیگه تشخیص قاضیه، نمیتونیم بریم. دستگاه عدل به نظر تو داره اشتباه میکنه، به نظر خود قاضی میگه نه، اینجا مکان یمین یک دونه شهادت و یک یمین نیست. اون دیگه باید اجازه بدیم اون قد خطا رو. دستگاه یا دستگاه عدل داره بر اساس این موازین حکم میکنه، یا دستگاه جور بر اساس این موازین حکم نمیکنه. اگر تو دستگاه قضایی که الان تو جمهوری اسلامی بر اساس همین موازین داره حکم میکنه، آمد یا قاضی تشخیصش الان این بود که نه، اینجا جز مواردی که به شاهد یمین نمیتونه حکم بکنه، خب دیگه باید تبعیت کنی از اون، چون اون قاضیه دیگه. دست اما اگه دستگاه قضاوت جمهوری اسلامی بر مبنای شاهد یمین حق نداد،
کلا
مثلا
دستگاه حکومت جمهوری، ولی کلا تعیین شهادت
به این حکم عمل نمیکنه دیگه،
اصلا نمیکنه،
تمام، به این حکم عمل نمیکنه، میشه هم حکمی قبلا گفتی
دستگاه
جور میشه. آره دیگه، ذیل این دیگه به حکم اسلام عمل میکنه دیگه. ما گفتیم ما دولت اسلامی که نداریم، ما نظام اسلامی داریم دیگه. دولت اسلامی هر جایی که مطابق با موازین شرعی عمل بکنه، دولت اسلامی هر جایی که موازین مطابق با موازین شرعی عمل نکنه، دولت اسلامی. حالا اون جایی که مطابق با موازین عمل نمیکنه، حکم ما چیه؟ اینو باید دیگه در بیاریم.
واقعا قضا طرف چیزش این بود چی؟
ده بشیم بود؟
نه، الان جمهوری اسلامی به نجا رسیده که مثلا فلان حکم اجرا نکنه به مساله اسلام قضیه نمی کنه. خب بالاخره تحت ولایت ولی فقیه داره انصاف نمی کنه
به حکم ولایی اگر که وارد بشه. آره
نه، حکم ولایی بالاخره حکم ولایی امضا کرده این دستگاه و الان اصلا ما چیز رو اجرا نمی کنیم، حتی مثلا نمی دونم رجم رو اجرا نمی کنیم.
در این اصل واقعیتش اینه که الان دعوا زیاده دیگه، مثل همون بند چند وصیت نامه، بند چی وصیت نامه ما میگن آره؟ آره که میگن اگه کسی به احکام به این احکام عمل نکنه خود مردم. الان این محل دعواست، چون تو روایت ما هم از بند این بند رو داریم که اگه دیدین این حکومت عمل نمیکنه به موازین شرعیه، شما چه مواجهی باید داشته باشید؟ خب ما داریم زمان خود امیرالمومنین، هم امیرالمومنین به بعضی از این احکام اولیه نمیتونست عمل کنه، قدرتش نداشت. بعد الان تو اون موقعیت شما بریم اون کارو بکنین، اصلا کلن های دیگه کلن همه اوضاع احوال به هم میریزیم.
بعد اسم حکومت تمام میشه دیگه، الان یه آخون پاشه اجرای کار کنه اسم حکومت تمام.
خب اینجا ما باید مطابق با امر بلایی بریم جلو یا مطابق با امر بلایی جلو نریم؟ واقعیت اینه که ادبیات ولایی اینقدر قدرت داره که اگه اون ولایتی که بالا سر کاره ولی بر حقه، حقیقتا ولی بر حقه، بر حقه یعنی بهترین آدمای موجودن دیگه، از این آدم اگه بهتر بود همونو می‌ذاشتیم. آقا امام زمان که قائل به بهترین ما همین آقا تشخیص هم دادیم، از این بهتر هم دیگه وجود نداره، طبیعت باید بکنه. چرا؟ چون دستبرمون رو به هم می‌زنه. شما اون کاری که بکنی به قول ایشون کلا همه بحثو خراب می‌کنه، حتی اگه اجرا عدالت باشه. چون الان دیگه به این آدم، به این آقا اعتماد کردی، با تشخیص این میخوای بری جلو. میگن نه، من واقعا جزئیات نشیدم، ولی ظاهرا اون موقعی که آقای لایجانی تصمیم میگیره که هم درگیر بشه، همزمان دو تا پرونده رو بیاره بالا، پرونده پسر آقای هاشمی و پرونده مشایی رو که حالا به جاش میفته رو پرونده بقایی، این دوتا رو بیاره بالا که همین رو بزنه همون رو بزنه، آقا مخالفت میکنه. میگه که به نظر آن مخالفتشون البته از باب امر ولایی نبوده، از باب اشاره بوده که آقا این کار رو نکنه. تشخیص من اینه که این پیچیده تر میکنه صحنه رو. شما بیا دیگه، پس معلوم شد که جلوی عدم اجرای عدالت وایستاده. خب شما میگم الان مهم اینه دیگه، بزن گردن این ظالما. یا الان وقتش نیست، الان وقت زدن گردن این ظالم نیست، وقتش میرسه. خب شما میگی نخواه آقا من میزنم. میگه خب اشکال نداره، من مسئولیت دادم به تو، به تشخیص تو من امضا میکنم، برو با تشخیص جلو ببین به کجا میرسی. و رفتی جلو و دیدین چی شد؟ هر دو جبهه، یعنی ایشون به جایی که بره بتونه واقعا اون چیزی که تو ذهنش بود عملی کنه، از اول دوره ریاست قوه قضاییه تا آخرش درگیر بود با پرونده سازیای فضای رسانه‌ای دو تایی. یعنی چرا ایشون رو تونستن بکنن اکال و سخت و فلان و بهمان؟ با اینکه این بنده خدا فقط به قوه قضاییه اون حسابی که ایشون با اون پول قوه قضاییه رو جابجا می‌کرد، زمان آقای شاهرودی هم بود، الان هم زمان خدای رئیسی هم بود که کسی این دو نفر متهم نگرد، این آقا فقط متهم شد. در وقتی که احمدی نژاد این فوشو بهت بده، بی بی سی هم که بده، طرفدارای اصلاح طلب هاشمی هم که بدن، دیگه تمام دیگه نمیتونی هیچ کاری بکنه، همه کارات قفل میکنه. الان تو فضای حوزه علمیه شما الان این ذهنیت در مورد ایشون به شدت منفیه، واقعا منفی نیست که آقا مثلا این یه مدرسه علمیه ساخته نمیدونم توش آسانسور. خب شما مدرسه امام کاظم هیچ کدوم تو مثل که نرفتی، سطح زیربنای مدرسه امام کاظم رو در نظر بگیریم با اون سالن آمفی‌تئاتر کذاش، ولی هیچ کدوم تو همچین ذهنیتی در مورد این مکارم نداری، در مورد آقای فاضل نداری. نه آقا، این رسانه است، رسانه فضای ذهنی شما طلبه ها هم زیر رو میکنه، خود شما ها که اینجا نشستید کار بقیه‌تون هم نداره.
ما همه
قربانی هستیم. خب ولی سوال من اینه، از کجا شروع شد این قصه؟ از یک رفتاری که یا آقا من قبول دارم اجرای عدالت، اما اجرای عدالت ها نه یک اجرای، این اجرای عدالت تو این مورد و تو اون مورد، تو کلن مسئول ایجاد کردن یک زیربنای عادلانه ای. بگو آقا من اینو الان فعلا به این کار ندارم، بذار این نقطه و این نقطه و این نقطه رو صفر میکنم، میرم جلو پروژه تو یه جوری ببر که زیر ساختار رو صفر بکنیم. و دیدی عملا یک کاری کردی که به هیچ کار جدی نرسیدی، همش داری سکندری میخوری. بذار بله ما با نگاه بلایی اگر که واقعا توی جمهوری اسلامی نشد عمل بکنیم به شاهد و بیانه، اگر که واقعا قاضی حکم نداد حق نداری از اون دیگه شاهد زور برداری ببری حقاتو بگیری، مگه اینکه احساس بکنی ولی فقیر شما میگه آقا جون اگه جای خلاف شرع بزنی آتش به اختیار، اگه داد آتش به اختیار روی این موضوع خواست رحمت بزنی، چون همه آتش به اختیار خودش امر ولاییه دیگه.
تشخیص مصداق این که این
جزء مسائل
اختیار
هست یا نه، باید استظهار بکنید دیگه، این استظهارات متنیه. اون بنده خدا تو چه شرایطی در مورد چه چیزایی گفت آتش به اختیار، حتی تو بحث عدالت خواهی آقا معلوم کرد آقا این حوزه رو وارد نشین، این حوزه رو وارد بشین، تو این حوزه اگه وارد شدین این ویژگی رو در نظر بگیرید، یه جایی رو تشویق کرده یه جایی رو تشویق نکرده. اصلا مثلا سوال هستی آیا افشاگری الان امر مثلا جایزیه یا جایز نیست، مورد توصیه است یا مورد توصیه نیست، این خیلی جزئیات داره.
استاد بعضی وقتا این مصلحت های اصل ضرورت این که باید این نظام اسلامی تشکیل میشود در روحانیت میشنه نمش سلام بوده چی بود که حالا در این مصلحت های زیاد شده داریم دقیق میزنیم به اصطلاح عمل برون.
خوبه همین اصلا سوال هم. این سوال مهمیه دیگه، اصل قصه ما اصلا اومدیم الان داریم چیکار می‌کنیم،
چی قراره حفظ بشه که
اول از همه حفظ بیزه اسلام
خوب.
یعنی چی؟ یعنی شما موجودیت اسلام اصلش اینه که شما اگه موجود اسلام اصل موجود جان نه با جزئیاتش، شما الان اگه این هویت مستقل رو نداشتی توی دنیا که این هویت مستقل الان چی تو دنیا دارن؟ فقط شما دارین. واقعا اسلام به کله از بین رفته بود با همه ایراداتی که الان داره، با همه اتفاقات ناگوار و گوارایی که داره توش میفته. بعدش حفظ سقوره، حفظ مرزهاست، حفظ چی، حفظ خیلی چیز هستی که استقلال این کشور، جلوگیری از حضور اجنبی توی این مملکت، رفتن زیر چکمه اجنبیه، یعنی کافر بیاد مسلط بشه روی سرزمین اسلامی، حداقلای دفاعی دیگه، درسته؟ حداقل مسئله دفاعی که شما دارید وظیفه همه مؤمنین و مسلمینه که جلوگیری بکنن از سلطه کفار بر سرزمین اسلام. آقا حکومت شما هم جلو همینو گرفته دیگه، به همین یک دونه، به همین یکی اگه بودو ولاغیر باید این حکومت رو با جون و دل و خون حفظش میکرد، کما اینکه حکومت عمر هم همین بالفرض میگم، بالفرض شخص ولی فقیه، بالفرض المحال که البته محال نیست، شاید یک روز یعنی ولی فقیه داشتیم ما از جنس عمر، ولی برای حفظ حدود و صغور و اصل بیزه اسلام، موجودیت اسلام و واسطیفای این حاکمیت و اجازه ندیم تعرض بشه تا کفار حاکم بشن توی این سرزمین. لذا استقلال مسئله اول ماست رفقا، ما داریم برسیم، ما خیلی ما که جلوتر از این حرفاییم، اجنبی تو مملکت ما نیست بماند، ما امروز داریم بقیه سرزمین های اسلامی را میخوایم آزاد بکنیم از زیر سلطه کافر. این حکم اولیه شرعیه آقا، دفاع حکم اولیه شرعیه. حالا شما میگید آقا اینجاش کجه اونجاش راسته، اینا هم درست میشه، بالا و پایین داره شک نداره، بالا و پایین داره، مثلا الان قیمت قند و شکر و روغن و مرغ و اینا گرون شده دیگه، چه وضعیه، چه دولتی شما دارین اینا رو میتونه کنترل بکنه، مردم ناراضی هن، مردم از حکومت آقا نگاه کنید اینا سر جاش، اون روزی که به جای جاش برسه این ناراضیتی مردم خیلی چیز خوبی، اگه ناراضیتی مردم نبود که اصلاح نمیشد اون را.
دیگه مسئله نوستاز دیگه تقلیدی که انسان این دهه اخیر شاید زیاد باب شده که مقایسه میشه با دوران صدر اسلام و خصوص حکومت عباس امیر، که خب اون زمان هم بود دیگه، اقتصاد سنتالان بود نمیدن ویژه خالی بود و اینها، ولی به این اصلا اشاره داریم که در سنتالان به خاطر مشکش مشخص بود، عدالت مثلا اصل بود، حتی به خاطرش حاضر بود وحدت جامعه رو چه بسا برهم بزن، حالا اونقدر که زمان داریم جنگ‌های بیرونی که پیش از این بود رو همه رو
یه مثال بزنیم. عدالت اصل بود و جنگ‌ها به خاطر عدالت بود. حالا ما اینجا بحث بیاد داریم، اما نه اینا داشتن دیگه، اصلا اینا دیگه بحث سیاسی میشه دیگه.
من میخوام بگم ما این همه استقلال و وحدت درونی برای مقابله با دشمن اینا رو پررنگ میکنیم، به نظر میرسه از تعمیر مسائل دیگه ای براش پررنگ بود. خارجی که کلا به خیال شدن گسترش اسلام و فلان اینا و اقداماتی انجام داد که حداقل نتیجهش سه تا جنگی که دفاع هزار نفر
کاملا. خب این معروف میشه به چه دوره‌ای؟ میخوام بگم الان نگاه کنید شما، یه دوره از امیرالمومنین واقعا همراه هم صفت کیه؟ حکومت امپراتوری ایران صفت، پاورجا در مرزهای جهان اسلامه، حکومت روم در مرزهای جهان اسلامه، داخل خود جهان اسلام هم اینا تازه مسلمون شدن، هر روزی جنگ رده داری دیگه، شما یک بزا زیگری دارن مرتد میشن، واقعا مرتد میشن ها. کانه داریم اون چند نفری که دو تا دو سه قضیه که خالد بن ولید اومد و اون ماجرایی که با یه دهی که نمیخواستم اینا رو بذارن سمت امیرالمومنین، یه دنیا سمت امیرالمومنین هم نبودن، میخواستم برگردن، کامل برگردن. خب همه چی داشت از دست میرفت دیگه، بیز اسلام یعنی هم یعنی اصل موجودت اسلام داشت به خطر میرفت. امیرالمومنین نه فقط اون دوره، بلکه دو دوره های بعدش هم صفت و ایستاد پایین حدود و ثغور و مرزها و جنگ ها و جنگ ایران جنگ روم، تو هر دو جنگ امیرالمومنین پای کار دارن، همین حاکمیت تقویت میکنن، اجازه نمیده جایگاه خلافت به خطر بیفته، اجازه نمیده جایگاه عمر و عثمان خراب بشن. حتی عثمان، عثمانی که داره بنی امیه رو میاره بالا، امیرالمومنین میفهمه این بالا اومدن بنی امیه یعنی چی، و اینا یعنی اون جریان زیر ساختی که جریان نفوذ عمیقی که قدرت اینو داشتن که اسلام تبدیل به یه پدیده سلطنتی تبدیل و دقیقاً مقابل اهل بیت باشن و دقیقاً مقابل میراث رسول الله باشن، ولی باز هم صفت عثمان حمایت میکنن. منتقدین هم اگه دارن میان امیرالمومنین با دیگه حداقل هم مثلا امام حسین گذشته دم در که خلیفه رو نکشن، چرا؟ چون میدونه اینو بکشن بساط جامعه اسلامی و امیرالمومنین خیلی همراه نیست با اینکه حکومت قبول بکنن. یعنی امیرالمومنین ترجیح میداد که حکومت توی همچی وضعیت رو قبول نکنه، به وضوح ترجیح میداد یا این وضعیت وضعیتی نیستش، من بذار اصل و کلیت حکومت اسلامی رو حفظ بکنم و واقعا هم روی این واسه روی حفظ کلیتش بود، پشت صحنه بذار کار خودم رو بکنم، آدمایی رو بسازم که صفت با این کار بشن و فضای افکار عمومی و فرهنگی جهان اسلام گیر داره، اینو همراه بکنم، بعدش هم حرکتی که خودم میخوام میکنم. الان فعلا نوع تعامل من یه تعامل کاملا سیاسی بر اساس این قواعد. دوره دوم امیرالمومنین که اومد، ورود امیرالمومنین به ساختار قدرت مساویه با کیا اومدن امیرالمومنین رو گفتن تو بیا خلیفه شو، همونایی که عثمانو کشته. امیرالمومنین به خاطر این همراه نیست، میگه آقا من اینا رو قبول بکنم دفعه بعد مقابل و کیا باید باشم، جریان مقابلشون دیگه. اینا اصلا چرا رفتن عثمانو کشتن؟ به خاطر اینکه بنی امیه اومدن به قدرت رسیدن. امیرالمومنین اینا رو قبول بکنه نمیتونه هم با اینا بازی بکنه هم با طرف مقابل دیگه، یعنی باید بیاد وسط میدون این درگیری، وگرنه شورای قاضی کم آدم عوضی بود، زیاد ابن عبی از اینجور آدم هم که داشت امیرالمومنین. مسئله اساسیه حتی با طلحه و زبیر اینه، طلحه و زبیر میخوان ضمانت بگیرن بر این که بتونن دو طرف قصه بازی بکنن، نه که امیرالمومنین درد عادلانه نداره، خودش آدم عادلی نیست تو سیستم شخصی خودش، ولی تو تعامل با اطرافیانش شما از اون می‌بینید بخش زیادی از کارگزار امیرالمومنین هم کارگزارای عمر هم که تو دوره عثمان هم تثبیت شدن. امیرالمومنین خیلی عوض می‌کنه کارگزارا به نسبت دوره عمر. تصویری که ما داریم از حکومت نبی اکرم و از حکومت امیرالمومنین خیلی شبیه تصویری که از حکومت امام زمان داریم و کاملا غلطه. حکومت امام زمان اصلا یه چیز دیگه است. خود پیامبر اکرم هم همچین حکومتی نداشته، امیرالمومنین هم همچین حکومتی نداشته. کل انبیا الهی میگن که ای کاش اون زمان بیاد و انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، فقط مال ما نیست. بعد تازه خیلی از این اولیاء اللهی که وفات کردن میخوام برگردن تو اون دوره ما داستان رجع. پس بنابراین مسئله عمدتا اینه که تو جایی که بتونی سعی میکنی عدالت رو برقرار بکنی، اما واقعا حفظ حاکمیت اسلامی اوجب واجبات هست یا نه؟ حفظ حاکمیت اسلامی برای کی آجاب واجبات؟ مسئله اولش اینه در مقابل استقرار میتونی اصلا بدون موجودیت بکنی، موجودیت نداشته باشه اجرای عدالت نمیتونی بکنی.
حاکمیت
اون
اصلا هیچ بویی از اسلام
نبره. یا کنی بو که نمیتونه نبره. آقا امام سجاد علیه السلام به یزید ابن معاویه وقتی تو مسجد جامع معاویه بالا منبره چی میگه؟ تلویان داره میگه تو مجبوری پرچم اسلام بالا ببری برای اینکه بتونی خلیفه مسلمین باشی، همین برای ما کافیه. کافیه دیگه، واقعا کافی نیست، حداقل ولی همین کافیه برای اینکه بله به نقطه حتی میگم یزیدشو بگم که یزید کسیه که امام حسین دیگه میگه من دیگه الان حجت ندارم بخوام دفاع کنم از این آدم. بگذره بگه دوره‌ایه که دیگه خطر چندانی از سمت امپراتوری روم، ایران که تموم شد روم هم دیگه خطر چندانی نداره، از اون مرز زدن تا مصر رفتن، از این مرز دیگه بیزانس رو کلا گرفتن، مونده همون منطقه آناتولی و اینها که همون منطقه آناتولی هم مثلا از دوروبر اصلا دریا میرن حتی دوروبر استانبول که قسطنطنیه اون روزه.
این مدتی
همین میبرن
اصلا کل اسلام.
خب حالا شما پروژه چیه برای که اینو حلش بکنی؟ چیه یه طرف مسئله اینه، یک امیرالمومنین میگه از یک طرف دیگه من به این بچه من نگران این امتم، من نمیخوام بذارم این امت تیکه تیکه و پاره پاره بشه، من نمیخوام یه کاری بکنم که این امت رو بتونه طرف مقابل مسلط بشه، کفار بیان مسلط بشن برش، این یه طرف مسئله. یه طرف دیگه میبینم که جوهری این امت داره فاسد میشه، نمیتونی بگی آقا من اصلا برام مهم نیست این حرفا، من رسالت دارم برای تا که در تاریخ ثبت شه و شمشیر رو بکشم بیارم بیرون ولو اینکه به شهادت برسم. این یه تصویر انقلابی شیعی زیدیه که جمهوری اسلامی هم اوایل تا حدی این تصویر رو تلویحا تو دوره دهه 60 تایید میکرد، ولی واقعیت این تصویر اهل بیت نیست، یه تصویر معقول نیست، تصویری که امام با اون مملکت رو اداره کرد و آقا با اون اداره کرد. این تصویر همون انقلابیون شیعه‌ای بودش که یه تشیع علوی رو تصویر می‌کردن که قبل از انقلاب هم این ادبیات ادبیات پر التهابی بود، خیلی هم قبول داشتن، از فهمشات دکتر شریعتی بگیر تا بعد از بحث انقلابیون خط امامی، ولی واقعیت اینه ما این هویت پر طوفانی و طوفنده رو توی یه قالب عقلانی و توی انضباط فقهی باید بریزیم. الان انضباط فقهی میگه دستگاه اگه بالا سرش ولی برحق بود حق نداری بری دنبال شاهد زور برداری بیاری جلوی این دستگاه وایستی. اگه نه که چیز بنم که بگذرم از اینکه تو همین روایت هم داشت میگفت آقا جون حتی توی سری روایتی داشتیم که دستگاه جور بود، حضرت گفت حق نداری، یادتون هست دیگه سه تا روایت بود از معاویه ابن بعد، یه روایتش میگفت حق نداری برو شاهد زور برو جرحش کن، دفعه بعدی شاهد بر نداره بره. این شاهدی که شاهد زور شده یعنی حیا رو چه خورده حیا رو غیر کرده؟ ها؟ حیا
رو خورده آب رو غیر.
آره نه نه یه چیز دیگه میگه آها
جدی هم واقعا مسئله جدیه. یکی از شاید دلایلی که مثلا بالاخره همه چیز عکس ظهور تحویل برده میشه اینه که قبل اون امکان خروج باشه قرار نیست حکومت و ریزه اسلام کلا نابود بشه، ولی امکان این که یه عده تو جامعه وقتی به این جنبندی رسیدن که این مثلا چند تا سرفصل اصلی اسلام ولو استقلال حفظه اونم حاکمیت
اگه بود که اشکال نداره،
ولی امکان خروج با هست چون که مثلا رست و دیگه چیز نیست، ولی الان جمهوری اسلامی که امکان خروج که هیچی
چرا
مثلا فرضاً در حوزه علمیت چرا اصلا خیلی از این مسائل قضایی رو نتونن مطرح کنن؟ چون قدم بعدیش به این میکنن خب الان که اینطور نیست
یا کنید اگه واقعا سوال من اینه یا اون کسی که ولی فقیه ولی عادل یا نیست، اگه نیست یه داستانه میشه مثل نوع تعامل ما با عمر، اگه هست که میخوام بگم اونجا هم یه داستانه به این معنی نیست که بزنیم بیاریمش پایین، یه ولی برحقی داریم که چیه قاعده، یه ولی بناهنگ داریم که رفته شده ولی فقیه، فرض بریم بگیر ها میگم خیلی هم در مورد این فرض هم باید بحث کرد چون احتمال داره مبتلا بشیم چند وقت دیگه شاید، نمیخوام بگم نداره لا سمح الله، خب ولی اگه شد و بدون چه تعاملی بکنه با این نظام ولایت فقیه که الان ولی فقیه بهترین آدم نیست، گیرم برای منتظری آمد الان آقای منتظری ولی فقیه بود، بعد چیکار می‌کردیم ما از بولایا واقعی ما اولین کسانی که شمشیر رو دست خواهیم گرفت در مقابل این نظام، چون اولین کسی که داره آبروی این نظام رو همین اصلا اینطوری نیست رفقا، اصلا این فهمی که ما داریم با سیره اردبیل سازگار نیست. ما یک سری طعم‌های از هویت سیاسی اهل سنت باید بگیریم که این فقه همینا رو به ما میده. یعنی اتفاقا اگه بیاین تو فضای فقهی تو نقطه تعادل ما رو قرار میده. خب اما فرض رو بریم بگیریم که فرد عادلی اومد، فرد عادل اگه بیاد شما میخوای اصلاح بکنه قوه قضاییه رو، ایده تو برمیداری میبری زمینه رو فراهم میکنی، نقد میکنی ولی شورش نمیکنی، انتقاد تو مطرح میکنی، نقداتو میگی، ولی در کنار همه انتقاداتی که گفتی میگه البته خب در حال حاضر ما با این نظامی که داریم سعی میکنیم این کارو خوب کردیم، این کارو خوب کردیم، این کارو خوب کردیم. آدم عاقل اینه، عدالت خواه بی عقل کسیه که فقط نقاط انتقادو میگه و اصلا نگاه نمیکنه که بابا تو یه نظامی داری، این نظام رو باید حفظ کنی، کار خوبه هم که انجام شده هم بگو دیگه، این اتفاق خوب افتاده، این اتفاق خوب افتاده، ولی واقعیت اینه ما کوتا نمیایم، باید این مشکل هم حل بشه. راه حلایی هم داریم، 1 2 3 4 آقای مجلس، آقای فلان، آقای مهمان، این کارو بدل کنید. بعد طرف مقابل میاد این جواب میده، این جواب میده، این جواب میده، فضا از اینجا بعد دیگه فضای آزاداندیشیه. یعنی من بعدم فهم بزنم طرف مقابلم حرفشو بزنه، به انتخاب برسیم. یعنی تا اینکه به انتخاب برسیم، حالا فرض بکنیم یه ولی فقیه بنا حق اومده، دوباره همین سیکله، من حرفم باید بزنم و سعی بکنم هوادارانی برای این حرف پیدا بکنم، تبلیغ بکنم حرفم، ولی اینو تبدیل به یک شقاق در محیط اجتماعی نباید بکنم، مگر این که دیدم یه اولویتی الان همراه با منه و فضا آماده است برای این ولی فقیه برنامه بنا حق رو بکشم پایین، یکی دیگر رو بیارم بذارم جاش. اگر دیدم آماده نیست باید آماده بکنم و طول میکشه، کما اینکه همین الان که شما ولی فقیه بر حق هستن بر کرسی قدرت، مگه میتونه زمینه رو فراهم کنه که آره جمهور بشه اما آدمی که ایشون میپسنده؟ نه، مردم جنبندیشون چیز دیگه است، فضای افکار عمومی دیدن مسئولین مثلا چیز دیگه میپسندن، همون آدمی میاد که کذاست. آره چی بشه که یه دفعه یه آدم بیاد که نزدیک باشه نگاهش، مثلا من تو این مسئله به ایشون تازه نزدیکم، تازه ایشون هم معلوم نیست که همون حرفی که من میزنم اون بفهمه، چون اونم تو بعضی جای شبیه همون فضای افکار عمومی فکر میکنه، درسته؟ لذا اینی که امکان اعتراض فراهم بکنیم و امکان خروج تو فضای فقهیمون هست، اما این امکان اعتراض و خروج در صورتیه، امکان اعتراض و نقد که هست، خب نقد که همه حتی شخص ولی فقیه رو باید بشه نقد کرد، شخص امام معصوم باید بشه نقد کرد، باید، یعنی تو فضای حاکمیتی دارم میگم، امام معصوم معصومه به اعتقاد من، اما یک کس دیگه هست اینجا امام رو به عنوان امام قبول دارن، به عنوان حاکم جامعه، به ابعاد باطنی امام هم اعتقادی نداره، معتقد آقا ایشون امام، منم پذیرفتم، التزام عملی دارم به این آدم، حق اعتراض باید بدیم یا نه؟ باید بدیم، ولی حق جرسازی، جرسازی توهین، هر کسی توهین، مرد آدم عادی شو بخواد توهین بکنه هم شلاقش میزنی، چه برسه به آدم بخواد به ولی توهین بکنه؟ توهین ما نداره، نقد داریم. حالا یه کس دیگه میخواد خروج بکنه، ما یه مسئله کلن سر خروج داریم، ادبیات خروج زیدیه و سادات حسنی، آیا ادبیات مورد تأیید اهل بیت بوده یا نه؟ اصلا پروژه اهل بیت اون خروج ها هست نیست؟ دو تقریر وجود داره، یه تقریر اینه که اهل بیت خودشون یک پروژه دیگه داشتن ولی با این پروژه مخالفتی نداشتن، یه تقریر اینه که اهل بیت پروژه دیگه داشتن و با این پروژه هم مخالفت داشتن. مورد اتفاق در هر دو تقریر چیه؟ پروژه اهل بیت یه چیز دیگه است، حداقلش اینه دیگه. و من خودم هم نظر دومو دارم، من خودم جز کسایی نیستم که بگم اون خروجا کلا بنا حق بوده، خونشون هدر شهیدن نیستن، حتی قیام نفس زکیه که میام پیش آقا امام جواد و حضرتم میگه آقا من اصلا کلا قیامتون باطله به این دلیل به این دلیل به این دلیل، به حرفم بکنید، شیعه من هستم، به حرف نمیکنم، میرم. بعد حضرت خدا میگه خدا رحمتشون کنه و مجلس ختم میگیرم براشون. بله؟
مصاده؟
نفس زکیه؟
همزمان
با دوره دورهای بعد، حالا من بعدا اون روایت رو میارم اگه خواستم، فکر کنم تو دوره، آره فکر کنم همون دوره ما، آره اشتباه کردم، آره دوره امام صادق اشتباه کردم، دوره امام صادق
اصلاً
اومد
که
ولی
صادق
بلیه
تو همین قصه کتابی که هست دوره
امام مجاهد و اینا
خیلی روی مسئله
مانو بودن
که
اهل بیت
بعد حالا پروژه‌شون این
نبود
ولی کاملا
همراه بودن. بله من میگم، من خدا نظرم همینه، جنبندی نهایی با متن‌ها به اینجا رسیدم که نه آقا اون پروژه دیگر رو هم اهل بیت نمیگم مخالفم با اینکه شیعیان برن تو اون پروژه، نقدم میکنن جلوشون هم میگیرن هر کی بفهمه، ولی اون جایی که میرن میگن حالا حالا دیگه اتفاق خیلی اتفاق خوبی نیفتاده، اتفاق خیلی بدی هم نیفتاده، خوب حالا دیگه چیکارش کنیم، همین دیگه اشکال نداره، در نهایت راضی خدا رحمتشون کنه، ولی پروژه چیز دیگه ایه دیگه، خود حضرت داره چیکار میکنه؟ سوال اصلی اینه، اگه این قیام به حق خود حضرت بعد پرچم بگیره قوام به سیف بشه، کل دعوای ما با زیدیه سر قیام به سیف دیگه، بعد اون نگه دارم یالا نمی موسیا عرش قادیران گفت آقا نریم تو عدن نریم عدن به حرف نگه زدن، خب حالا ببین چی شد، قصه خیلی عطر از این حرفا جمع می شد، نه این که آقا این تبعاتو نداشت می شد راحت تر جمعش کرد، مسئله سر یک نوع فهمه. خب خوبی فقی مثلا چیه دوستان؟ خوبی فقی نه در این حالی که ما میگیم ما یه ولی داریم، این ولی رو چه چارچوبی باید رفتار بکنه؟ یه عقلانیت این مثلا وجود داره، این عقلانیت دویده توی این فقه، چارچوب تعاملی رو خوب داره میگه، چرا این فقه دویده توش؟ چون ما یه سیره اهل بیت داریم، این سیره اومده تجسد پیدا کرده تو روایات، اهل بیت دارن میگن آه با این دستگاه جور این کارو بکن این کارو بکن، تو دستگاه قضایی این کارو بکنی این کارو نمیکنی، حق داری بری شاهد زور بیاری، حق داری شاهد زور بیاری، آه یه کسی هستش که تو باب 19 میگن عدم جواز اقامت شاهد علی المعاصر، من خوف ظلم القریم له، آقا من معاصرم خوف ظلم دارم، از طرف کی؟ از طرف غریب، نه یه سرمایه دار گردن گلفته با این یکی دیگه میخواد در بیفته، حالا ببینید چی بخونیم، یه چند تا روایت بخونیم از این باب، میگم محمد بن یعقوب یکی بخونه، خب سند چجوریه؟ خب بخون
سعد و قلت له رجل من الموالي عليه دين لرجل مخالف يريد ان يؤثره ويحبسه، فمن که سوال کردم از ابوالحسن علیه السلام، از کردم که یکی از موالیان شما یه بدهی به یکی از افراد مخالف و ظاهرن رجل مخالف میان نه این بدهی داره با اون رجل مخالف،
بله
ظاهرن رجل مخالف میخواد اینو مؤثر اعلام کنه و حبسش کنه،
بهش فشار بیاره،
نه مؤثر اون مؤثر نیست، این یه که سخت داره فشار بیاره، خلاص مراد پیگیری قضایی کنه
و بندازه زندان،
زندان
بزنه
خودشون حبسش کنه،
فقط علم انه لیس عنده ولا یقدر علی، میدونه که این پول نداره و قادر بر اون نیست، ولیسه
به غریمه‌ای بینه، چرا میندازن زندان؟ چون میگه این پول از من گرفته، کو پول من، میندازن زندان تا اقرار بکنه که این پول کجاست، و اونم میدونه که این پول پیش این الان نیست وضعش خراب است، این پول رو نداره، خورده رفته تموم شده.
یه معاینه دیدیم که زنده مثلا چه کار کرده باشه،
ولی وقتی که پول داشته باشه،
آره اونو زندان
داری
عبدالفشار میاد
هست که آقا اون دستگاه جوره اصلا کلن چه بسه زندان رو تبدیل کرده به یه امره.
نه خب
چیزه چون حکومت جوره دیگه، زمان آقای موسی جعفری امام رضا علیه السلام طرف شیعیان گرفته، رجل مخالف زورش هم زیاده، میتونه حبسش هم بکنه. خب اگر نه طبق احکام شریف امکان از او اسرت انت نظرت هم الا مجزره دستگاه حکومت عدل اگه هست برو ببین
پیش فردش همینه دیگه. این سوال پیش فرد چی میگه این داره رعایت میشه، ولی اونها چون به ایمان این نیست و داره برم جنجش کنه که تحت بشارش قرار بدن.
حالا بخونیم تا آخر من بحث. به نظر من حبس تو خیلی این وسط نهیره، من حبس رو توجیه کردم، گفتم به احتمال قوی اینجا منظور چیه، اینکه مقر بیاد که پول رو کجا گذاشتی، ولی واقعا با شواهد جور در نمیاد. من 2 سال قبل پول دادم به این بنده خدا، رفت خرج کرده خورده دیگه، گوهری نیست که هفته پیش بهش داده باشم الان پولش دستش باشه.
لا یقدر
علی مثلا چیه اینکه الان نداره، نفرض اینکه الان داره و نمیخوان دستش بشه. آره دیگه، لا یقدر علی نمیتونه اون دینش الان بده، لا یقدر علی اداء الدین. خب ولی
اصلا این رجل مخالف هم بیانه نداره که این
طلبو
از این داره،
باز
چیزی میخواد حبسش کنه الان میگه. خب هر یه روز
لهم این میدونه این آدم آدم چیه، آدم مؤمنیه، مثل شیعیان بیکله انقلابی نیست که بگه بارو با مرد که سنی اصلا کلن راحت شکام کنم قسم دروغ میخورم. خب
این که جایزه که قسم بخوره برای این رجل مخالف که اینو از خودش مثلا درک کنه دور کنه، حتی یو یسدر الله له
قسم دروغ بخوره دیگه، درسته؟
چرا دروغ رو واقعا نداره که
نه اگر که شما اصل طلب رو قبول کردی بعد شما باز بعد بری بیانه بیاری، آخه مشکل این میشه.
این آقا ایشون طلبی از من نداره، قسم میخوره. و امکان علیه شهود من موالید میگه که تو موافقین شما شاهد هست که این بدهکاره، قد عرفو هنهو لا یقده.
حالا اون که اصلا شاهد نداره از مخالفین، خوبی قصه اینه، این میتونه بره قسم بخوره قصه تموم بشه. البته یه چند تا شیعه هم هستن که دیدن ایستونیه
طلب داره،
اینا رو چه کارش کنی؟ اینا هم میدونن
این ایزان یشهدو علی، آره جالبه که اینو برن علی این موالی شما شهادت بدن. حالا لا یدوز ان یشهدو علی ولا ینبی از ظلمه، جایز نیست که برن برن شهادت بدن و از ظلمشو
ظلم کردن به این رو نیت بکنن. درسته؟
من این الان شهوده هم میگه که این شهوده هم خودشون میدونه که این مده خود نداره بده.
حالا
خب بعد حضرت فرمان که اینجا نه اینجا نه، اگه مثلا فرض کن حالا اینجا رو مفهوم بگیریم این میشه که
خواهد میدونی که واجبه
داشتن. آره
انتو ننی کسی که شهادت داره، کسی که شهادت تحمل کرده واجبه برش.
در مورد اینه که اون شهادت اون قسمی که خودش میتونه بخوره یا نه،
چی نگفته حضرت؟ نگفته قسم دروغ بخوره.
چرا اینو نگفته
شهادت؟ نه نگرفته، اون داره میره میخوره دیگه، نه اینکه من اجازه دادم برای قسم دروغ.
حالا این روایت اول بود، روایت دوم هم بخونیم.
اون چیز قسمه اصلا
حضرت در موردش حرف نزد.
تصیل این هست دیگه، خواست دو تا سوال پرسرم چون
نمیسید جواب بدید، اونو نپرسید
خواهده باید جواب بده، الان چی نمیگه
اونم انگار دو آدم مقامش نیست که اینو چی کارش کنم شو برده اون یک داره
میگه، اینم برمه از چی نیکی اما رو
که داره میگه من چی کار کنم
بعدی از حضرت هم تو آزم درد سوالشون میگه خواهده بپرسید سوالات من هر بپرسید آخر بارسید بعد آخر بارسید دو تا
جواب میزنه بقیه جواب میزنه نمیخواد جواب بده دیگه سری.
اونی که جواب نمیده که من هر دو هم توی عمل میکنم تقریر دیگه، تقریر مسئول
از نظر شعری اون که میگه حضرت که نهی نکرد، منم پرسیدم در مقام بیانم بود، بعد جواب میداد میره، ولی حضرت هم نمیخواد صریح بگه برید قسم دروغ بخوری.
من در مقام بیان نبودم،
به نسبه به این بنده خدا در مقام تقریر فعلی بوده، ولی در به نسبه به الى یوم القیامه حضرت اصلا کلا نمیخواست بگه. چرا؟ چرا نمیخواست بگه؟ چون نمیخواست یه مجوز کلی بده.
طرف نه اصلا پیش سالش یعنی اینو گرفته که آقا اون جامعه اون طرف داره میره قسم میخوره.
بالاخره حضرت واقعا جلوش میتونه اسمای استماع نستا دیگه، اونم اومده سوال بپرسه دیگه. اگه حضرت میگه قسم حق نداری بخوری،
این فقط سوالش بود که
مخصوصا اینی که حضرت این جمله رو گفته
بریم
مخصوصا این جمله رو گفته که شهادت رو نریم بدیم، یک امر واجب و حضرت گفت چی ترک بکنیم، حالا یک امر حرام رو هم اجازه میده که این فعل حرام هم مرتکب بشین اشکال نداره، حضرت اون رو سکوت کرد، ولی میگه تو این سیاق این اونم اشکال نداره دیگه. خب بعدی
محمد بن علی بن حسین بن اسمانی عن علی بن سوید عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال قلت له یشهدنی هؤلاء علی اخوانی، قلت له یشهدنی هؤلاء علی اخوانی، قال نه علم الشهادت لهم و این خفت علی اخی که ضررن. خب اینجا دیگه روی برعکس دیگه فرمود که آیا اینا حالا میتونن ما رو به عنوان شاهد بر ضد برادران خودمون بگیرن؟
آه این رابطه خیلی مهمیه تو رابطه شیعه و سنی و وهاب. نیا کنی یه دعوای شیعه سنیه، یه دعوای حکومت جور و حکومت عدل. روایت قبلی در مورد دستگاه حکومت جور بود و دستگاه حکومت عدل. این روایات نمیشه حرف شیخ خور بالا سرش، ولی این روایت در مورد روابط با سنی هست.
باب قبلی
دستگاه جور بود دیگه، میگفت اگه دستگاه ما بود که ما به شاهد میمین حل میکردیم مسئله رو. اینجا مخالفینه، یعنی مسئله در مورد شیعیان نیست.
حالا روایت قبلی اصلا با روایت قبلی هم نمیدونه، روایت قبلی هم بحث چیز بود دیگه، مثلا ما که برن شهادت بدن این شیعیان هم بر مثلا زده این شیعه حضرت هم نرم دیگه.
خب
باید روزن یه شهاده
بالایی با فایی رو بخوای جمع بکنی چی میگی؟ خیلی راحت جمع میشه
اون مورد خاصه،
اون مورد خاصه آفرین. این عام عموما آقا ما به عنوان شیعه واجبه بریم شهادت بدیم به نفع سنی ها، این آقا به نفع اهل سنت، به ضرر این شیامه شیعیان. حضرت داره خیلی مشکل بزرگی رو حل میکنه. سوال اصلینه ما اون بافت احترام، بافت اخوت و بافت تکافل اجتماعی که داریم شیعی سنیش کنیم یا نکنیمش؟ دوستان ما الان شیعی سنی کردیم، درست یا نه؟ الان کلن شما برو توی عراق میبینی کلن حمایت اجتماعی شیعه از خودش حمایت میکنه، سنی از خودش حمایت میکنه. اگه یه وقتی یه شیعهی بره توی دادگاه شهادت بده به نفع یک سنی، میدونید بوم این نعمت کلن مثل یه بمب اتمیه که منفجر بشه وسط بغداد، که اصلا کلان این شیعه این اصلا ساقط میشه از همه اعتبارش. سنی هم همینطور، یه سنی اگه بیا شهادت بده توی دادگاهی به نفع دادگاه مدنی هم هست، یعنی دعوا یا با یه آدم خواسته، اینقدر خط کشی ها سنگین شده. شما میخوایی این بافت اجتماعی رو تغییر بدیم، میخوایی بگی شما برین لای اینا زندگی بکنید و احترام متقابل بذارید و حمایت های متقابل بکنید، این یه. ولی یه جایی هست سنیه قرض گرفته ولی میدونه که الان چی وقت پس گرفتن این قرض نیست، اون بنده خدا معاصره اعصار داره و توی این مورد خاص نه نیش عادت بدون، چون الان دیگه ظلم میکنه بنده خدا، تو ظلمش کمکش نکنی. حالا اینکه کلا تو ظلم کمک نکنی، خب منی که میدونم حق این بنده خداست، اونجایی که میدونم حق این بنده خداست باید برم بگم، ولی اگه جایی دیدم این حقی که من دارم به شهادت میدم ظلمی در حق این بنده، این به تبع این شهادتی که من دارم میدم میره ظلمی رو اقامه میکنه، میشه قاعده کلی برداشت کرد فقط از همون مورد خاص ظلم در مورد انصار خارج شد؟ شاید بشه. فعلا ما اگه بودیم و این دوتا روایت میگفتیم اگر که ظلمی داره میشه به اون برادر مؤمنمون حق نداریم بریم شهادت بدیم، چه بسا اصلا این روایت بتونی برعکسش بکنی، در مورد سنی هم بتونی بگی من یه شیعه هست اگه برم به نفع شهادت بدم این ظلم میکنه در حقیق سنی. به نظر شما روایت چی میگفت تو روایت قبلی حضرت؟
اصلا سنی و شیعه
هم نه،
یه شیعه
هست آیا میشه تو این کشید بیرون این قاعده کلی رو؟ آره، ولی این جذابیت کل این دو تا روایت واقعا به نوع تعامل شیعه سنیه. این نشون میده این تصویر شیعه سنی که ما الان داریم اون موقع هم بوده و اهل بیت دارن این تصویر رو به هم میزنن.
اولا که یه نسخه
شیعه
هست که آخرش فلا داره، یعنی قشنگ این جمله به این قصده اصلا جمله مسلیه نیستی میشه که میگه اگه به شهادت الله هم اگه زرد نداره آمد کن ولی اگه زرد داره فلا اون قشنگ که با بالایی کاملا تطبیق پیدا
کنه. نه محور ضرر نشد دیگه، محور ظلم شد. من حل بنده رو دقت کردیم؟ من گفتم اصلا محور ضرر رسوندن به برادر شیعه نیست، محور اینه که ببینیم مثلا ظلم رو کی داره در حق کی میکنه. آیا این شهادت تو باعث ظلم در حق یکی دیگه میشه؟ یعنی بی ظلمه او رو، چون روایت قبلی داره میگه ایشون میخواد ضرر به اخیو. اصلا کلا جناب صدوق و به تبع جناب صدوق شیخ الرحمنی چرا الان این آقا مواصل و امکان از مواصلت به نظرتون الا میسره
مواصل باشه؟ میگه الان من شما نیرویم من نمیدم
فدرسونت
در سونت میگه که آقا اگه
موثرم
بود
چیز بگیم ازش نده
حکومت جور بوده،
حکومت جور
بوده،
خب همین
آقا فرض کنیم یه دستگاه قضایی سالم بود، دستگاه قضایی سالم تو بحث بالایی چی کار میکرد؟
اونجا نه خدیشی بوده پیشونی این خورده تو کیه؟
آره یه معلوم بوده، این که معلوم بودم تابلو بوده. خب
داخل چرا فرقی ملاحظات
مثلا در نظر بگیره؟ همین الان داره میگه باید ظلم کردن و نکردن در نظر بگیره تو نقطه نهایی. یا دستگاه اگه دستگاه عدلی بود این بنده خدا طلبی داده بود، دو تا شاهدا میرفتن شهادت میدادن آقا این آقا طلب داره و بعدش هم اون آقا دوباره ادعای چی میکرد؟ اصرار میکرد. این دو تا شاهد دیگه میومدن میگن آقا واقعا این آدم مؤثره نمیتونه این قضیه رو بده، ما واسه زندگیشو میدونیم. آخرش چی میشد این آقا؟ تبرئه میشد، آزاد میشد. دستگاه جوره که میگه آقا ما این کارو بکنیم دیگه ما نمیسته بگه مؤثر یا نه، میگه آه خب من تو رو میخواستم زندان بندازم. لذا من اون توجیه اولی که کردم اشاره کردم به دوستان که اون توجیه رو فعلا برای مطالعه متن و همراه کردن با قواعد دارم میگم، وگرنه با اون توجیه همراه نیستم و معتقدم دستگاه جوره و دستگاه جور هم دنبال زندان انداختن این باباست. اگر نه
از این وقت میگو برداشت میشه که دستگاه جور این مصدر باشن
چون شیعه
هست،
چون شیعه هست میندازن این زندان
نظره نمیده و مالت بهش نمیده یه راست میندازن زندان.
این
قشنگ خلاف سریع بله. قرآن دارن عمل میکنن.
بله بله دستگاه جوره دیگه، میگم آقا
دستگاه جوره دارن دیگه خلاف سریع قرآن که
دیگه چرا بشه عمل نکنم دست بود. بیش از این حرفا، بیش از این حرفا.
من
که
انسان دارم بخاطر 5 میلیون زندان. کجای کار
میزه
برادر من؟ حالا
بزنیم
واسه حکومت اسلامی آجا خب اونا هم دارن بر اساس فقه اهل سنت اداره میکنن. به این میدرد پیکری قاعدتا نبود.
چرا؟ هست میدونی چرا؟ چون این طرف به این میدرد پیکری در مورد شیعیان میدرد پیکره. الان شما توی بعضی از این کشورهای منطقه بریم 80 خورده ای که 40 خورده ایشون شیعه بودن زده اعدام کرده دیروز سعودی. در مورد 43 تاش اصلا کلا بیانیه داشته این مجموع حقوق بشر جناب دیدبان حقوق بشر اینه که آقا این 43 تا اصلا کلا تکلیفشون معلوم نیست، یا دوشون شیعه هایان احسان قطیف بودن یه تعدادشون. اصلا کلا جرم چی؟ چرا؟ دادگاهشون چی بوده؟ جرم ثابت شد یا نشد؟ هیچ، اعدام کرده رفته خلاص. چرا؟ چون خطرناک میشه. حالا بدبخت ها اصلا کاری نکردن، یعنی ایران قرار بوده احسان قطیف رو به هم بریزه اینجوری میومد وارد میشد؟ ما هم تو یمنش هم می‌خواستیم به اندیزی اونجوری وارد نمی‌شدیم. آشنا مثل هم اگه با هم مدلی که تو سوریه وارد شدیم تو یمن وارد شدیم، الان که کل عربستان گرفته بودیم دیگه. الان رسیده بودیم به مرزای اردن. ولی طرف مقابل میاد میگه به ادنا مناسبتی این بنده خدا اصلا سلاح هم تو خونش نبوده. رفته مثلا یه ایمیل زده به فلانی، میگیرم حال بندازش اینو زندان. اتهامی چیزی میتونی جفت و جور بکنی این شیعه ها رو بندازیم زندان؟ جفت و جور کن. حکایت اینه تو رو بطبع بینو باید سه مو بخونیم تا تمام بشکنیم.
این نفر رو کنار پولیس خدا حالش به هم کرده بود، ما تمشکی رفتیم این چیز کارمان دردیم، حالش به هم کرده بود، پس آورده بود تو پرده
به جام توهین گرفته بودن
گردش بودن تا وقتی چیز با خبر شدن رو به چیز
حجزی رفتن رفته بود.
ایرانی؟
شاید نه، 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 ما موقعی
که چیز بود
دانشگی رفتی بودی بودی
چند
سال. خب و این روایت دوم روایت سوم بخونیم که دیگه تموم کنیم.
محمد ابن حسن به اسناد این محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن حسین ان زوبیان ابن حکیم عودی ان نصر بن ان مصعب بن بکیل ان داود بن حسین قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول سندش خوب
باشه
زبیان سندش خوب باشه بله زبیان هاش یکی من تصویب صحبت رو بود تقنیم زوجی رو انه امره هم مختلف بقیه دیگه مشکل نه
بله ابن غزالی گفته دیگه حالا با گفته ابن غزالی یه جوری کنار میگه
خب بعد صدوق هم نه بعد صدوق هم اما که عقیم و شهادت علال والدین و الولد ولا تقیموها علال احیاء الدین از دعی قلت و ما از دعی اعضا فهمون که شهادت بر ضد والدین و فرزند رو اقامه کنید ولی ضد برادر دینی برادر دینی زهر اقامه نکنید. حالا زهر چیه؟ قلت و همه زهر قال ازا تعدا فیه سوال و الحق الوزی یدعی قبله او خلاف ما امر الله بهی و رسول رو فرمان که ضعیف چیه؟ حضرت فرمودن که هنگامی که صاحب حقی که ادعای حق میکنه در مقابل این شخص
خلاف ما امر الله به مثل مثلا کسی که طرف مقابلش معاصره یک از مثالش
تعدی میکنه
آره
و مثل ذالک که ان یکون لآخر علی آخر دین و هو مصر
حسن
مثل این شخص وقد امر الله به انذاره حتی یستر فقال تعالی فنظر من الى مکسر و یسأل ان تقیم الشهادت و انت تعرفه بالعسر فلا یهل لک ان تقیم الشهادت فی حال العسر
فقط همین یه قاعده کلی هم گفته. روایت سوم تمام تکلیف رو مشخص کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببینیم شهادت رو بالاخره به پایان می‌رسونیم. اینقدر که از این بحثا رو تو فقه اصلا نخوندیم. استثنا شما نمیدونم چقدر تعالی خونده اصلا اینا به گوشتون خورده بالاخره زکات یه چیزی خونده بودیم امر و معروف یه چیزی خونده بودیم ولی اینا رو دیگه فکر کنم اصلا کلا ندیدید نخوندید دیگه اصلا نمیشه راحت از روایت شعور کرد بله قضا هم درست خارجه شانس بعد برید دست خارج این مثلا بنده خدا بیا چی بگه میگه آه الان من بیانه بیا دست شهاده مثلا من با موضوعی که اصلا مبتلا به نیست چی جز موضوعات اگر مبتلا به خاموش شکر